بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تتمه بحث سابق که ائمه ما ائمه خدا هستند و این که هدایت منحصر است به راهی که ائمه ما علیهم السلام ارائه کنند و یا ایصال کنند در اون راه به مقصود، آیه مبارکه انما انت منذر و لکل قوم هاد در آیه مبارکه انما انت منذر و لکل قوم هاد انما آمده که افاده کرده است حفظ را در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد منذریت. در ذیل این آیه مبارکه در کتب طریقین احادیث کثیره ای هست که بخشی از اسانید این احادیث معتبرند بلا کلام، که پیغمبر اکرم می فرمایند که منذر من هستم و هادی علی است. بعد می فرمایند رسول الله بکه یا علیو یهتدی المهتدون من بعدی، بکه یا علیو یهتدی المهتدون من بعدی. هدایت اونهایی که مهتدی شدند و مهتدی خواهند شد تا روز قیامت به برکت امیر المؤمنین است، به توسط حضرت امیر است الله علیه بعد از پیغمبر اکرم. خب بعد از پیغمبر اکرم اختلاف واقع شد، اختلاف شدید، و امت متفرق شدند به مقتضای حدیث ستفترق و امتی. یک فرقه در بین این فرق باید ناجیه باشد، سایر فرق هالک هستند، و این حدیث باز از احادیث متفقون علیه هست. و وقتی پیغمبر اکرم در این آیه مبارکه می فرمایند که هادی علی بیکه یا علی و یهتدی المهتدون من بعدی، معلوم می شود که اون فرقه واحده ناجیه در بین فرق فرقه ایست که مهتدی شده به هدایت امیر المؤمنین علیه السلام. این حدیث را، یعنی حدیثی که تفسیر می کند این آیه مبارکه را، حاکم نیشابوری که روایت کرده می گوید صحیحان، احمد ابن حنبل که روایت کرده در مسند، ابوبکر هیثمی می گوید رجال و احمد ثقات، و تصحیح می کنه این محدث بزرگ حدیث احمد ابن حنبل را در این مورد. در کاری که بنده کردم نسبت به این آیه مبارکه و این حدیث، اسانید دیگری که معتبرند باز وجود دارد. ابن عساکر به چند سند این حدیث را روایت کرده که بعضی از اسانید ابن عساکر صحیحند بلا اشکال، بعضی از اسانید محدثین دیگر هم همینطور. پس بنابراین معلوم می شود که ائمه الهدا بعد از پیغمبر اکرم علیون و الائمه من ولده، و کسانی که مرتدی هستند بعد از پیغمبر اکرم و راه رسول الله را ادامه داده اند، اونها شیعیان اهل بیت اند. پس ائمه الهدا هستند ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام. اگر قرینه بگیریم و حدیث ستبتلق امتی علی صلات و سبعین فرقه را بیاریم در اینجا، بقیه ائمه فرق دیگر دانسته یا ندانسته ائمه ضلالند. و هادا عرض کنم که حساب دو تا چهار تاست، یعنی مقتضای تحقیق در این مسئله است. پس این که امروز یک کسانی پیدا بشن در دانشگاه ها یا در بین جوان ها اینطور القا کنند، این چه حرفی است؟ یعنی همه مردم گمراهند، همه مردم گمراهند، فقط ما خوبیم، فقط ما اهل بهشتیم، همه گمراهند، خب بله همه گمراهند، همه اهل جهنم، خب بله همه اهل جهنم. این چه تعجبی در کجاست بزنن؟ خب تمام یهود و نصارا و مجوس و تمام مشرکین، تمام ملحدین، خب اینها چه میدونن در طول تاریخ چند میلیاردن، در آینده چند میلیاردن، خب اینها هم اهل جهنم هستند، جای تعجب مثلا. و سایر فرق هم در داخل اسلام همینطور. خب ما زمینه که میکنیم حدیث ستفتریق و امتی را به آیه مبارکه انما انت منذر ولکل قوم ها و به اسانید خود سنی ها مراجعه میکنیم، این نتیجه به دست میاد. مگه دست منه؟ خب پنج را که با پنج اضافه میکنیم میشه ده، پنج ضرب در پنج میشه 25. دست منه این نتیجه؟ من میتونم بگم 24، 5 5 تا 24 تا 2 تا 5 تا. خب یا اموریست، یا بگیم این احادیث دروغه، خب راحت میشه، یا بگیم این قرآن مثلا مبالغه داره، بی خود میگه ولا یاد بالله، راحت میشه. خب ما چیکار بکنیم؟ اینا یه اموری نیست که در اختیار ما باشه. اتفاقا اینطور در آمده که وقتی ما حرف میزنیم حرفای ما مستند از کار در میاد، ما مبتنی به کتاب سنت اتفاقا در مصادر عامه این مطالب ما آمده و من مکرر عرض کردم ادله امامت و حقانیت اهل بیت علیهم السلام در کتب عامه موجوده. خب باید کسی تحقیق بکنه. این تعجب هاتون اخیرا شنیدم که گاهی این زمزمه ها پیدا شده، بعضی از این آقایونی که عرض کنم که حالا در رشته های خودشون تخصص دارن، خب داشته باشن، حتی نیست، اما در رشته های دیگه دخالت میکنن. خب آقا استاد دانشگاه در فلان رشته، خب بسیار خوب، محترم هم هست، عین هم احترام داره، خودش هم احترام داره، زحمت هم کشیده، به این مقام ابنی رسیده البته، اما وقتی در این امور دخالت میکنن، خب واقعا خود حرف میزنه، خب ما چه بکنیم؟ خیلی افاقات الان در بین جوان ها پیدا شده. فقط ما هستیم واقعا همین سرخه قدیده، فقط ما هستیم. خدا بهش فقط داره ما خلق کرده، همه دیگه گمراه هم. یا نه، حق همه جا هستش و همه بر حق هم. خیلی میزنن که خب ما چه بکنیم؟ این های حدیث من چه بکنم؟ وقتی شکر طریق و امتی در کتبی که صحاح هست از اهل سنت موجوده، معناش هم که پر واضح. این آیه مبارکه هم که در قرآنه، در زیرش هم حدیث به اسانید معتبر است و من معتقدم در زیر هر آیه ای اگر احادیثی به سر اسانید معتبره متفق علیه بین فریقین حدیثی از پیغمبر اکرم بیاد که این آیه را تفسیر بکنه، کلام رسول الله تتمه کلام خداست، یعنی که انه اونم جزو آیه است. وقتی به حدیث معتبر بیاد که متفق علیه باشه، اصلا کلام پیغمبر میشه جزو آیه. ولی کل قوم هاد و هو علیون دیگه، یا علی یهتدی المهتدون من بعدی، این من گفتم و حاکم میگه که صحیح هم احمد به اسم سند مراسل اخو بنده اینجا تحقیق کردم، سند احمد رو، سند احمد رو بنده تک تک رجالش رو تحقیق کردم، علاوه بر تحقیقی که ابو بکر حیثمی کرده خود بنده هم تحقیق کردم سندش رو. فتلخص مما ذکرنا که ائمه ما علیهم الصلاة والسلام ائمه هدان، ائمه دیگر، بزرگان فرق دیگر، عن علم یا لا عن علم ائمه ضلالن. این لا عن علم یعنی که میشه توجیه بکنیم بگیم نمیدرستن. علا ای حالی بعد ائمه ما علیهم الصلاة والسلام مصابیح الدجال، مصابیح خب جمع مصباح، دجا یعنی تاریکی. پس ائمه ما علیهم الصلاة والسلام مصابیح دجا هستند. که تاریکی ها را ائمه ما علیهم السلام برطرف می کنند، در تاریکی ها روشنگر هستند. خب معلومه که در لغت مراجعه بکنید شما، به هر چراغی مصباح گفته نمیشه، هر چراغ مصباح نیست. مصباح در لغت عرب هو السراج الثاقب المضیء، مصباح اون وسیله ایست که روشن میکنه و ثاقب هست که در یک جا استقرار داره، ثبوت داره، محکمه و خودش به ذاتش روشنگره، نه اینکه به او روشنگری داده شده است. الان این لامپی که در اینجا هست این نیروی برق است که به او میرسد، این روشنی میدهد. اما خورشید خودش یک قطعه روشنایی است، نور است، روشنگری است. چقدر فرق میکنه؟ و ائمه علیه السلام خودشون وجودشون نور است، روشنگری است، از بین برنده تاریکی است. حالا آیا وجود مادی امام علیه السلام روشنگری داره؟ مصباح هست، یعنی همین گوشت و پوست و استخوان، قل انما انا بشر مثل قوم، این روشنگری داره، نور داره؟ این خودش یک مطلبی است. ما باید در جای خودش این مطلب را رسیدگی کنیم. عجالتا من شما را احاله میدم به کتب حدیث و تفسیر در زیر آیه مبارکه و اشرقت الارض بنور ربها. حالا به اونجا مراجعه کنید، ببینید احادیث و روایاتی که در ذیل این آیه مبارکه هست و مرتبط هست اون احادیث به این آیه مبارکه، در اونجا چی میگن. ولی علای حاله این مصباح بودن ائمه علیهم السلام، این اضاءه، این روشن کردن، قدر متأخرش این است که جنبه معنوی داره دیگه. وقتی اضاءه جنبه معنوی پیدا کرد، قهرن مراد از دو جا ظلمت و تاریکی هم ظلمت و تاریکی معنوی خواهد بود. ائمه ما علیهم السلام مصابیح معنوی هستند برای ظلمت‌های معنوی. اولین تاریکی که هست تاریکی عدمه، اولین ظلمتی که هست ظلمت عدم هست. عدم تاریکیه، وجود نوره. بنابراین می شود گفت که همه اشیایی که از تاریکی عدم به نور وجود منتقل شدن به برکت ائمه علیهم السلام بوده، انتقالشون. لذا در مباحث قبلا گفتیم که ائمه علیهم السلام واسطه اولین نعمت، نعمت وجود هست که واسطه این نعمت هست، ثم نعم دیگری که مترتب میشه بر این نعمت. دومین تاریکی که تاریکی معنوی هست تاریکی جهل است. ظلمتی بالاتر از ظلمت جهل وجود ندارد و منشأ همه شرور و مفاسد جهل است. و ائمه علیه السلام وسیله خروجند از جهل و جهالت. سومین تاریکی که باز خیلی مهمه به نظر بنده تاریکی فتنه است. خیلی مهمه و در هر زمانی برای امم پیش آمده و در امت اسلام پیش آمده، نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، هنوز هم پیش میاد و در آینده هم بیش از این پیش خواهد آمد. تاریکی فتنه که انسان در یک شرایطی قرار میگیره که متحیر میشه که راه راست، راه صحیح، راه نجات کجاست. راه ها متعدد میشه، همه هم ظاهر و صلاح، همه این راه ها به حضر ظاهر خوب، همه این افراد خوب واقعا به هم اشکال به هم شباهت داره، اما حرفا با هم تضاد و تناقض داره. این کجا رو کجا رو ما باید بگیریم، کجا باید بریم؟ همه مکه رفتن، همه حاجی هم، همه نماز میخونن، نه نماز واجب، نماز شب خونم هستن، همه امامه دارن، همه ریش دارن، اما حرفا با هم تضاد داره و تناقض داره. چه بکنم من؟ و خیلی عجیبه. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماد اذا اقبلت علیکم الفتن کاللیل المظلم، تاریکیه، من لا محاله به یک طرف باید برم، این چیه که مرا باید از این بلا تکلیفی بیرون بیاره و راه صحیح را جلو پای من بگذاره؟ ائمه علیهم السلام موجب نجات و هدایت هم در چنین شرایطی. لذا گفتیم که این جمله ها با هم تقارب دارن در معنا. اعلام الهدا، ائمه الهدا، مصابیح الدجا، تقارب دارن در معنا. وقت شما دقت بکنید در احوالات کسانی که با ائمه علیهم السلام در هر زمانی تماس داشتند، ملازم امام علیه السلام بودند، آیا چنین افرادی که ملازمه داشتند با ائمه در خدمت ائمه علیهم السلام بودند، اینا متحیر موندن، یا عده کثیری از اینها خودشون مصابیح الدجا شدن برای دیگران، خودشون به سهم خودشون و به مقدار قدرت و طاقتشون تازه ائمه الهدا شدن نسبت به دیگران؟ در هر جایی که بودن و در هر شرایطی بودن موجب نجات از تاریکی دیگران شدند و وجودشون واقعا وجود مؤثر بوده. این کسانی که تربیت شده مکتب اهل بیت علیه السلام بودن، این چنین بودن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصایای زیادی دارند. ما میتونیم در یک تقسیم وصایای پیغمبر اکرم را منقسم کنیم به دو قسم. یک قسم وصایای عامه برای عموم صحابه شون وصایایی را، یا برای عموم مسلمین وصایایی را داشتن. خب حبیب ثقلین یکی از وصایای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به عموم مسلمین، به خصوص صحابشون که دارن میشنون این کلام را از پیغمبر اکرم. یک از وصایایی داشتن پیغمبر اکرم، وصایای خصوصی برای افراد خاصی از اصحابشون، یه وصیت‌های خصوصی داشتن. نوشتن که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به عمار وصیت کردند که یا عمار اذا سلک الناس وادیا و سلک علی وادیا تو با علی باش، کاری با مردم نداشت. و مفصل هم هست این چند خط این مطلب. خب این وصیت در مصادر معتبر موجوده. این مطلب را حضرت خصوصی به عمار جهت خاصه ای داشته. بعد در بین عموم مردم هم حضرت فرمودن عمار تقتل حسیت الباقیه. خب دقت بکنید چجور میشه نتیجه. اگر حضرت فرمودن که ان عمارن تقتل حسیت الباقیه، از اون طرف هم این وصیت را حضرت بهش فرمودن اونم عمل به این وصیت کرده، این چه میشه؟ اذن اصح عمار میزانن دانه؟ لذا در فتنین کسانی متحیر بودن، براشون فتنه شده بود که البته فتنه شدن برای اونها نقص در اونهاست و الا با وجود امیرالمومنین فتنه نباید باشه، تحیر نباید باشه، شکی نباید وجود داشته باشه. خب حالا اینا قصور داشتن، گفتن خوبه که صبر کنیم ببینیم عمار کدوم طرف. وقتی فهمیدن عمار این طرفه، یا قبل از استشهادش یا بعد از استشهادش، آمدن شدن جزو اصحاب امیرالمومنین، از فتنه و تحیر خارج شدن. قطعا این فتنه نبوده، حالا نفهمی اونا بوده به تعبیر بنده، ولی علی حال قصور داشتن. و عمار شد چی؟ شد مصباح خدا، شد امام هدا، مصباح زجا و ما تابیه دوش. این به برکت چی شد؟ به برکت وصیت پیغمبر اکرم که قبل از این وصیت و بعد از این وصیت عمار ملازم امیرالمؤمنین بود. این نتیجه ملازمه با اهل بیت که اهل بیت علیه السلام که مصابیح دجا هستن، هر کسی که ملازم باشه در خدمتشون باشه راهشون رو ادامه بده، اون هم در یک شرایطی و در یک حالاتی و در یک زمانهایی به سهم خودش و به قدر خودش مصابیح دجا خواهد بود. در هر زمانی همینطور و در هر زمانی شما ملاحظه بکنید مراجع تقلید، خب اینا مراجع تقلید نواب امام زمانه، هر یک از این مراجع ارتباطش با ائمه علیهم السلام و ادبش و تربیتش در مکتب امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام بیشتر باشه، میبینید در یک مواقع حساسی چه آثاری بر وجودشون مترتب میشه و سایر مؤمنین هم همینطور. هر کسی به مرتبه خودش تا بیاید پایین. این است که یا علیو بیکر یهتدی المهتدون من بعد و ائمه علیهم السلام اعلام و تقا هستند. خب اعلام جمع علمه، اگر به لغت مراجعه کنید و دقت کنید میبینید که هر شیئی که بلندی داشته باشه یا او را در بلندی گذاشته باشند و جنبه راهنمایی داشته باشه اون میگن علم. هر شیئی که خودش در بلندی واقع شده باشد یا بلند باشد یا در بلندی اون را گذاشته باشم، نقدش کرده باشم و علامت باشد، یقال له لغتن علم، لذا مصادیق بسیاری پیدا میکنه. شما نگاه کنید به امام علیه السلام علم میگن، حضرت بزرگن در جامعه، به علامت هایی که در اطراف حرم گذاشتن در مکه اعلام الحرم میگن، یک ستون هایی را نصب کردن، این ستون ها بلنده، حدود حرم را که انسان هر طورم که بدون احرام نمیتونه وارد بشه، ستون های را گذاشتن، اینا را میگن اعلام الحرم، علامت های حرم. این پرچمی که بالای خونه ها نصب میشه، اون بالا که از هر طرف بیای اون پرچم را میبینی، این پرچم میگه اینجا مجلس هست، علامت. اون بالا نصبش میکنه تو دیده بشین. به کوه، به جبال میگن اعلام، کل بحره کل اعلام در قرآن مجید، اعلام که در این آیه هست تفسیر شده به جبال. و این کوه هستش، بلندم از خودش هست، غیر از اون پرچم نیست که ما نصبش میکنیم در یک بلندی. روی یک جاهای حساسی برای اینکه فراموش نشه نشانه باشه علم نصب میکنن که از دور و نزدیک دیده بشه این مکان و فراموش نشود. خب این علم اینطوره، پس دو خصوصیت باید داشته باشه، یا خودش بلند هست ذاتن و جنبه علامتیت داره، یا در جای بلندی شیئی را نصب میکنن میگذارند و جنبه علامتیت بهش میدن، حالا دوستن ما علم. و مصادیق زیادی هم پیدا میکنه که بعضیش رو عرض کردن. امام علیه السلام علمند و ائمه اعلامند، ذاتن بزرگند، کوه بزرگ، بزرگی و بزرگواریان، اومد اعلام چی هستن؟ اعلام تقا. خب تقا همون تقواست و تقوا از وقایت اخذ شده. وقایت هم به معنای منعه، البته در اینجا یک جنبه تقییدی داریم، یک جنبه اطلاقی داریم. اما جنبه تقییدیش اینه که وقایت به معنای منعه، اما منع مقیده از ضرر. شما وقایت میکنید، منع میکنید آزادتون را در این که دست بزنه به این، فرض کنید آتش، این ضرره، این وقایت. پس منع از شیء مضر. یک جنبه اطلاقی هم داره که باز اون هم به نظر من دقیقه. شما یک وقت آزادتون را نگه میدارید، دستش محکم میگیرید، نمیگذارید بره توی این چاله بیفته. این یسبق علیه المن و قد وقیته من الوقوع، در این خطر دستشو گرفتم محکم. یه وقت دستش نمیگیرم، او حرکت میکنه در بین راه سد راه میکنم برای او، مانع نصب میکنم در بین راه که نیفته توی چاله. و من این دقت را در وقت عصمت کردم که فرق بین عفنه و متکه چیه؟ اونان که بودن البته منتشر هم شده چاپ شد بحث عصمت. هر منعی اغلاق دارد که چه این که انسان ممنوع شود از وقوع در ضرر، که این یک حالتی در انسان پیدا میشه که اون حالت دیگه انسان رو مانع میشه در اینکه برود به سوی ضرر، اصلا فکر کند در ضرر، اصلا حرکت کردن مرتکب شدن یک امر ضرری اصلا به ذهنش نمیاد. و این آدم این چنین می شود، این می شود ملکه براش. یه وقت آدم حرکت میکنه، اون وسط راه کسی میاد مانعش میشه که نیفته توی اون خطر، بس حرکت کرد به سوی خطر، به سوی ضرر حرکت کرد. ائمه علیه و السلام هر دو کار رو میکنند، وقایت میکنند ما را، ما باید لیاقت داشته باشیم و اهلیت داشته باشیم. یک وقت ائمه علیه و السلام وقایت میکنند ما را به نحوی که چنان تربیت میشیم که اساسا هیچ به ضرر نمی کنیم. و تقوا میشه ملکه. یه وقت نه طوریست که انسان حرکت میکنه به سوی یک ضرری، امام علیه السلام مانعش میشن، وقایت میکنن او را از وقوع در ضرر. به نظر من دقیقه، نمیدونم گفته شده این مطالب، درشته شده این مطالب در جای دیگه یا نه، و این یک مکتبی است، مکتب اهل بیت، که هر کسی که بیاد وارد این مکتب بشه در اینجا بنشینه به قدر وسعش از این مکتب استفاده میکنه و آدمیت پیدا میکنه. لذا مراتب آدمیت زیاد و بسیار و فراوان، همه چون همینجا بودن، همه چون هم میامدن پای این درس، اما حساب که میکنید مراتب فرق میکنه. که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. هر دوشون مربای خب ملازم پیغمبر اکرم بودن و امیر المؤمنین، و در اصحاب ائمه این تفاوت ها موجوده. مراتب تقوا دقت میکنید، پس ائمه علیهم السلام اعلام و تقام، و بنا شد که تقوا از وقایت باشه. وقایت یعنی منع از ضرر، و ضرر چه ضرری؟ ضررهای معنوی، عمده ضررهای معنوی که انسان بیچاره میشه. البته ضررهای مادی هم هست که ائمه علیه السلام مانع میشن از وقوع در ضررهای مادی، بله، اما عمده ضررهای معنوی. پس ائمه علیهم السلام از جانب خداوند متعال نصب شدند، چنین مقامی به اونها داده شده که من تبعکم نجا و من خالفکم هلک میزان قرار گرفتن ائمه علیه السلام، که در این عبارات زیارت جامعه از این قبیل مطالب متعدد داریم و فراوان عرض خواهم کرد مطالبی را در اون زمینه ها. و چقدر در طول تاریخ شواهد داره این قضایا، چقدر شواهد داره. گاهی شده در همون لحظه آخر در سکرات موت امام علیه السلام بر سر بالین کسی آمدن، همون مقدار کافی شده برای این که این آدم عوض بشه. اصلا این چه جوره؟ و این مربوط میشه دیگه به مراتب اشخاص و استعدادهای اشخاص. و از اون طرف خوب دقت کنید، ائمه علیهم السلام اعلام و تقام، هیچ در اینجا قیدی وجود داره که اعلام و تقام برای مسلمین قیدی وجود داره؟ اعلام و تقام برای شیعیان، اعلام و تقا هستند مطلقا. ائمه علیه السلام این چنینن که اگر کسی بیاد مهتدی به هدایت امام علیه السلام بشود، این حیث راهنماییت و علامتیت امام را علیه السلام اخذ کنه و این راه را بره، بترستم باشه که باشه آدم میشه. مشرک ملحد از ادیان دیگر یا از فرق دیگر در داخل اسلام اطلاق داره. اعلام اطلاق، تو بیا اینجا، تو از این علامت پیروی بکن، تو عصب بکن این علامت رو، ببین کجا رو نشون میده این علامت، هر کی بخوای باشی باش. علامت تو و این همون حیث الهیه ها، این همون جنبه خداییه. الله سبحانه و تعالی این طوره و اینا مظاهر خداوند و تعالی، مظاهر صفات الهیه. در هدایت خلائق مظهر، در منع خلائق از وقوع در ضرر مظهرن، در برطرف کردن تاریکه ها مظهر خداوند و تعالی. اما حیث الهیت و این مراتب و این حالات کجا؟ و اونایی که آمدن با ائمه معارضه کردن، در مقابل ائمه اهل بیت قد علم کردند، اونا کجا و این مسائل کجا؟ حساب شو بکنید شما. و وقت اونایی هم که اینجور افراد رو بر این امت تحمیل کردن، چه خیانتی کردن به این امت؟ و ائمه علیهم السلام ذوی النهی و اولی الحجی هستند. من در اینجا یک قصه ای از مرحوم آقام نقل بکنم که ایشون نقل میکردن، در یادداشتاشون هم هست. در یک جا در یکی از درس هم گفتن این قضیه را، چون جالب هست و مناسبت هم داره عرض میکنن، که گفتم اطلاق داره. ایشون نقل میکردن از یکی از علمای هند که کسی گرفتار شده بوده در اونجا و مشکلی براش پیش آمده بوده و اون بت‌پرست بوده و تمام راه‌های نجات هم دروش بسته شده بوده، راه خلاصی نداشت. با این که مرد متمکنی هم بوده، با شخصیت بوده. حالا کی او ارشادش میکنه به طرف این عالم شیعی؟ سید بزرگواری بوده از علما، میاد مشکلش رو میگه. این آقا پیش خودش فکر میکنه که درسته که این بود ترسته، ولی امام زمان واسطه این فیضه برای همه خلائق. این الان نونخوره امام زمانه، ملحق لایشعور فعیت همه ولی یه حفره. بهش میگن که برو در مقبره مسلمین، آدرس بهش میده تو فلان جا قبرستان شیعیانه، دستو هم بهش میدن که مثلا لباس تمیزی بپوش، خطه یه قضی مثلا چه بکن، اونجا صدا بزن یا مهدی یا مهدی یا ابا صالح، حالا دقیقا یادم نیست، یا مهدی یا صاحب الزمان، از ارقام یا اسامی امام زمان صدا بزن. و ایزا کسی پیدا میشه، حالا یا خود حضرت بودن یا از خدام حضرت بودن، از وکلای حضرت بودن. بله چی میگی؟ گفتن آنی همچی مشکلی رو دارد. مشکلش هم این بوده که یک دادگاهی یک متهمش کردن به یک جنایتی و دادگاه تشکیل شده و محکوم شده، بنا بوده که اعدامش بکنن یا اموالی ازش بگیرن، ضرر بسیار بزرگی. بهش میگوید به این که میفرماید به این شخص که برو مشکلت حل شد. در جلسه بعد همون حاکم، همون قاضی که این آقا رو محکوم کرده بود، رئیس بر میگرده چون واقعا این مظلوم واقع شده بوده. رئیس بر میگرده و دستور آزادی این شخص رو میدن، یعنی به اصطلاح عدم محکومیتش. و این واقع شده و هم آقا با جمیل خصوصیات اینا رو یاد داشت کردن و من از خودشونم شنیدم، کتابشونم هست که یاد داشت کردن این قضیه رو. و این یک مورده و موارده بسیار کثیره که در طول تاریخ و در روایات میخونید و دیدید که اشیایی رو میان میپرسن اون کسی که عرض کنم به خدمت دشمنان اهل بیت یا خود این سکان سکان و بنی امیه بنی العباس در مشکلاتشون مراجعه میکردن و دید حصلی را یادداشت کردن، مواردی که متوکل یا غیر متوکل و یا حتی حجاج به ائمه علیهم السلام مراجعه کردن، من اینا رو استخراج کردم، اینا یادداشت کردن اینا رو. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.